اصول نوعی هشته نود
تمسکی که کرده بودن اشاعره در اثبات کلام نفسانی و در تغایر طلب و اراده، دلیل اولشون اوامر امتحانیه بود. جواب اوامر امتحانیه رو دادیم و معلوم شد که اوامر امتحانیه با اوامر معمولی فرقی ندارد و انما الخلاف فی الداعی فقط. دلیل دومشون این است که کفار و فساق مکلف به فروع اند و می دانیم که تکلیف خودشون رو چی انجام نمی دهند، نه کفار و نه فساق. فاسق یعنی کسی که ایمان آورده است لکن عملا پایبنده به تکالیف شرعی نیست. گفتند اوامر و نواهی که صادر می شود از مولا، اگر مولا اراده بر طبق اون داشته باشد لا محاله کافر و فاسق هم می بایست اتیان کند اون را، چون اراده ذات ذوالجلال که تخلف ناپذیر است. اگر اراده خدا به شیء تعلق بگیرد اون شیء تحقق پیدا خواهد کرد. بنابراین از این طرف می‌بینیم امر داریم نسبت به کفار و نسبت به فساق، و از اون طرف اینا به این اوامر وقعی نمی‌نهند، عنایتی نمی کنند، امر و نهی رو مراعات نمی کنند. اگر اراده الهی بر طبق این امر و نهی باشد تخلف اراده لازم میاد از مراد. بنابراین نسبت به کفار و فساق هم باید بگن که طلب وجود دارد لکن اراده‌ای در کار نیست، و بنابراین میشد تغایر طلب و اراده. چون اگر اراده مطابقش باشد اراده الهی که تخلف ناپذیره باید تحقق پیدا کند، در حالی که تحقق پیدا نمی کند. خب این دلیل دوم برای تغایر طلب و اراده، که از این تغایر طلب و اراده هم اثبات کلام نفسانی می کنه. این دلیل دوم تمام است یا تمام نیست؟ ابتداعا خدمت شما عرض کنیم که در خصوص کفارش مسئله محل نزاع است که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا نیستند. مشهور قائلند به اینکه کفار مکلف به فروع هستند، لکن جماعتی از اصحاب مخالفت کردند و نپذیرفتند که کفار مکلف به فروع باشند و میگن کفار همون اصول، چون نمیشد کسی رو که اصلی رو نپذیرفته است او رو مکلف به فرعش کرد. کسی که خدا قبول ندارد یوم المعاد قبول ندارد شما نمیتونید به او بگون برای این خدا نماز بخون و روزه بگیر، او اصلا خدا رو قبول ندارد. بنابراین برخی هم منکرند تکلیف کفار به فروع را، خصوص که اونایی هم که میگن کفار مکلف به فروع هم میگن اگر کافر فرع رو هم انجام بدهد قبول نیست و مجزی نیست. یعنی کافر اگر نمازم بخوند نمازش میگه صحیح نیست دیگه، چون شرط قبولی عمل اسلام است. وقتی که مسلمان نیست پس نمازش قبول نیست، پس این یه تکلیفی رو بر عهده دارد که نمیتونه دم انجام بده. یعنی اول باید اسلام بیارد، ایمان بیارد، ثم تکلیف را انجام بدهد. بنابراین صرف تکلیف را بخواد متصدی بشد، آیا میگن قبول نیست، از کافر نماز و روزه و اینا قبول نمیشه. پس این چه تکلیفیست که قبولم ازش نمیشه؟ دقت میفهمید؟ به هر حال خلاف در مسئله هست، اگرچه خب مشهور قائلن که چرا کفار مکلفه به فروعن، لکن ما قبول نداریم طبعا به اون افرادی که قبول ندارن، البته کمند اونایی که منکرن. از سابق تو ذهنم از ظاهرن مقدس اردبیلی قبول ندارن، البته از قدیم تو ذهنم اگه خطا نکرده باشه، و جماعت دیگه هم هستن در عامه هم ابو حنیفه قبول ندارن که کفار مکلفه به فروعن. باز در ذهنم هست از متأخرین معاصرین علویه، بله امین هم در تفسیرش مخزن العرفان قبول ندارد که کفار مکلفه به فروع هست. در حال هستند کسانی که این را قبول ندارد. حالا قصه دائر مدار کفار نیست، حالا برید سر فساق. کسی که ایمان آورد مکلفه به فروع است، حالا که مکلفه به فرع شد از این طرف میبینیم فرع را انجام نمیده، فاسق، امر خدا و نهی را امر رو ترک میکند و نهی رو مرتکب میشه. اگر خداوند اراده بر طبق این امر و نهی دارد، اراده الهی که تخلف ناپذیر، این نمیتوند ترک بکند که در حالی که ترک میکند، بنابراین معلوم میشد که اراده بر طبقش نیست. از اون طرف امر هست، طلب هست، اما اراده نیست. این تغایر بفرمایید طلب و اراده رو برای ما میرسوند. این دلیل دومش. جواب مرحوم آقای آخوند جوابی میدهند و به تبع اون چی که بر اساس این جواب، بله، بیان میکنند و اشکالاتی که برش وارد میکنند وارد بحث جبر و اختیار میشند و به تبع اون، بله، اختیار میکنم یه مسلکی را که با عرض معذرت خدمت ساحت مقدس آقای آخوند عرض میکنیم، مسلک شبه جبر است. جبر نیست لکن شبه جبر است، اون چی که مختار آقای آخوند در مقام شده. چه میفرمایند آقای آخوند در جواب این دلیل دوم؟ اینه که خدمت شما عرض میکنم. آقای آخوند سه مطلب رو ادعا میکنند. مطلب اول، طلب حقیقی در ذات حق تعلق اراده تشریعی خداوند به فعل عباد است. اینی که شما میگون که خدا طلب دارد، این طلب حقیقی این است که امر تعلق گرفته است به نحو امر تشریعی که سل، که صوم، زک، حج، تعجب میفهمید، امر تشریعی تعلق گرفته است، اراده تشریعی خدا تعلق گرفته است به فعل عباد. آقای آخوند میفرماد همین جای خلطی شده، این که میگن اراده تخلف ناپذیر است، فرق وجود دارد بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اون چه که گفته میشود تخلف ناپذیر است، آقای آخوند میفرمان اون اراده تکوینی است، اون کن فیکون مال اراده تکوینی خداوند است، او تخلف ناپذیر است. اما اراده تشریعیه نه، اون امکان تخلف دارد. توجه فرمودید؟ خب بنابراین خدا طلب افعال و تکالیف رو از مکلفین کرده است، لکن این طلب طلب حقیقی نیست، این یه طلب انشائی است، خدا این رو انشا کرده. طلب حقیقی کدومه؟ همون اراده تشریعی خداونده. اراده تشریعیه خداوند اگر با اراده تکوینیه خداوند تطابق پیدا بکند، توجه می‌فرمایید؟ اگر این دوتا با هم تطابق پیدا بکند، چی؟ فعل قطعا واقع خواهد شد. اراده تشریعیه اگر با اراده تکوینیه تطابق پیدا بکند، فعل واقع خواهد شد و الا فلا. خب اراده تشریعیه که معلوم شد طلب حقیقی است، اراده تکوینیه چی چیه؟ آقای آخون می‌فرماد اراده تکوینیه همان علم الهی است که عین ذات است. این بیان رو تو اون وهم و دفع آخر کلامشون میگن، آخر بحث، بعد این که فرمودن قلم اینجا رسید و سر به شکست، یه وهمون و دفعونی دارن اونجا، این رو میگن که بله اراده تکوینیه همون علم است و عین ذات خداونده. خب این مطلب اول. مطلب دوم آقای آخوند در مورد تکالیف که اراده تشریعی وجود دارد، قد یوافق این اراده تشریعی با اراده تکوینیه، فقط یخالف، یعنی اراده تشریعی که هست ربما اراده تکوینی هم میاد پشتش و ربما اراده تکوینی نمیاد پشتش. اگر اراده تکوینیه بیاد پشتش، فعل واقع خواهد شد. اما اگر اراده تکوینیه پشتش نیاد، نه. البته این موافقت اراده تکوینیه با اراده تشریعیه و مخالفت اون سلب اختیار از عباد نمی کند. چرا؟ چون متعلق اراده تکوینیه خداوند فعل اختیاری عباده است. خدا اراده تکوینیه دارد به فعل عباد، لکن به فعل اختیاری عباد، نه اینکه عباد مجبور باشند. این مطلب دوم. مطلب سوم آقای آخوند، نه اولی اون مطلب بود که اراده تشریعی غیر از اراده تکوینی است، اراده تشریعی قابل تخلف است، اراده تکوینی قابل تخلف نیست. بفرمایید که اونی که خدا از ما طلب میکند از مکلفین، اون طلب انشائی است، طلب انشائی که شد حتی غیر طلب حقیقی است. اون طلب، طلب حقیقی که اراده تشریعی است، اون طلب حقیقی است و طلب حقیقی غیر از بفرمایید اراده تکوینی است، چون طلب حقیقی اراده تشریعی است و اراده تکوینی غیر اوست. و فرمودند که اراده تکوینی خداوند همون علم است و اراده تکوینی وقتی علم شد، علم عین ذات است. این مطلب اول. مطلب دوم، خب حالا این دوتا اراده، یه تشریعی درست کرد یه تکوینی، که در اراده تشریعی امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد، لکن در اراده تشریعی، لکن در اراده تکوینی این اراده، این امکان تخلف نیست. حالا می‌فرماید اگر اراده تشریعی خدا پشتش اراده تکوینی هم بیاد، مکلف فعل را در خارج انجام میده. خب شما میگون پس وقت مکلف مجبور شد، چون اراده خدا تعلق گرفت به فعلش، میگه نه، اراده خدا تعلق گرفته است علی نحو این که مکلف مختار باشه. یعنی مکلف اختیار رو خدا اراده کرده است که فعل را مختارن انجام بدهد، لا مجبورن. دقت فرمودید؟ خب و اگر اراده تکوینی پشت اراده تشریعی قرار نگیرد، مکلف فعل رو در خارج انجام نمیدهد.
اگر با اختیار خودش خدا فعل انجام داد، بالاخره اراده تکوینی هست یا نیست؟
اراده تکوینی الهی تا پشتش نباشد با اختیار خودش فعل را انجام نمیده. حالا سب کنید، ما داریم میگم که فرمایش از اینجا نه
شبه جبرم نیست، جبر
نه. حالا خواهیم گفت چون دارد اختیار را اخذ میکنه درش، میگه اراده تکوینی الهی تعلق گرفته است به این که عباد مختارن افعال را انجام بدهن. اختیار را داره درش اخذ میکنه. وقتی اختیار را داره درش اخذ میکنه، پس شما میشید مختار. دقت میفرمایید؟ لکن این اختیار شما در فرض تعلق اراده تکوینیه، ان اختیارن شما فعل را انجام میدهید، لا ان جبرن. خودش دارد اختیار را اخذ میکنه. اگر بله اراده تکوینیه که تعلق می گرفت، دیگه عبد مجبور بود به انجام فعل، جبر بود. اما میگه ان اختیارن انجام میده. مطلب سوم آقای آخوند، افعال عباد به اراده خود اونهاست. یعنی ما خودمون اختیار داریم، میخوام نماز میخونیم، میخوام نمیخونیم، میخوام معصیت میکنیم، لا سمع الله، میخوام نمیکنیم. افعال عباد به اراده خود اونهاست. اراده هم که آقای آخوند فرمود مبادی دارد، از اون تصور و تصدیق به فائده و بفرمایید که اموری که فرمود تا شوق مؤکد و شوق مؤکد برسد به تحریک عضلات. اراده هم مبادی دارد. مبادی اراده ما، اراده ما انسان ها مکلفیم، مبادی اراده ما هم به خدا بر نمی گردد. یعنی اراده من ناشی از اراده الهی نمی شود. چون اگر اراده منم ناشی از اراده خدا بشد، خدا اراده کرده باشد که من اراده بکنم، باز جبر می شد دیگه، درسته؟ چون خدا اراده کرده که من اراده بکنم، اراده الهی هم که تخلف ناپذیر جبر شد. میگه نه، اراده من و مبادی اراده من به اراده الهی بر نمیگرده، پس جبر نیست. میگم آقای آخوند به چه بر میگردد مبادی اراده؟ میگه مبادی اراده هر کسی به ذاتش بر میگرد. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. ذاتش اگر ذات سعیدیست، این ذات سعید اراده میکند. چرا اراده میکند؟ انجام واجبات رو، ترک محرمات رو. ذاتش ذات سعیدی است. اگر ذات ذات شقیی است، عکسش رو اراده میکند، انجام معاصی رو اراده میکند و ترک واجبات رو اراده میکند. بعد میفرماد و ذاتی شیئم که لا یعلم، ذاتی شیئ هم قابل تعلیم نیست، ذاتش هست دیگه، کارش نمیشد کرد، ذاتش هست. بعد میفرمایند که قلم اینجا رسید و سر بشه کرد. یعنی دیگه ذاتی شیئ لا یعلل، دیگه از اینجا به بعد شما جلو نمیرید، تمام شد. ذاتی شیئ لا یعلل، مطلب خلاص. لا یعلل یعنی این که دیگه ذاتی علت نداره. شما میگون که آب تر است، در جمعه تری آب ذاتی آبه، دیگه نمیگون آقا تری آب از کجا اومده، نمک شوره ذاتیشه، نمیگون آقا شوری نمک از کجا، هرچی شوره شما میگون تو بهش نمک زدن، درسته؟ خب اما شوری نمک از کجا هست؟ میگون ذاتشه، ذاتیشه لا یعلل یعنی این. خب پس آقای آخوند، ببینید آقای سعادت، آقای آخوند افعال اراد را بر اساس اراده خودشون میدونن، میگه خودت اراده کردی فعل را انجام بده. بعد اراده هم میگد مبادی دارد و مبادیش هم در اختیار خودت، تصور و تصدیق و بله این که اختیار بکنی یه طرف و شوق مؤکد و اینا هم دست خودت. بعد میفرماید بله این مبادی اراده، چرا من تصور بفرمایید من اون یکی تصور نماز شبو میکنه و لذتی که از عبادت میبرد و تصور میکند و تصدیقش میکند و به سمتش میرد و دیگری معصیت رو تصور میکند و لذت معصیت رو تصدیق میکند و میرد به سمت معصیت. چرا دو تا تصور تو ذهن افراد میاد؟ میگه این دیگه ذاتیه. اون کسی اگر خبث طینت دارد شقیست، اون تصور معصیت میکنه و بعد تصدیق به فایده معصیت میکنه و اراده شرکت میکنه سمت معصیت به واسطه خبث ذاتیش. و اونی که سعید است، اون به واسطه سعادتمندیش اون اختیار چه میکند؟ اون اختیار میکند بفرمایید افعال صالحه را، عبادات را، ترک معاصی را اختیار میکنه. بنابراین افعال مبتنی بر اراده عباد است، اراده مبتنی بر مبادی اراده است. مبادی اراده به کجا برمیگردد؟ به ذات خودش برمیگردد، به ذات هر انسانی. و ذات هر انسانی اما سعیدون و اما شقیون. پس بنابراین شد ذاتی شی، ذاتی شی هم لا یعلل قلم اینجا رسید و سر به شکل. اینه که میگم شبه جبر شد، شبه جبر شد. چرا؟ چون برگشتش به ذات شد دیگه. یعنی کسی که سعید است اون لا محاله اختیار میکند چرا؟ عبادات را. و کسی که شقیه است لا محاله اختیار میکند معاصی را. دقت فرمودی؟ پس لا محاله شد، بنابراین شد شبه جبر، نه خود جبر. میشد مسلک آقای آخوند شبه جبر. این سه تا مطلبی است که مرحوم آقای آخوند میفرماید. خب اساس این دو فرمایش آقای آخوند، اساس این سه فرمایش آقای آخوند، بازگشتش به دو شیء است. اول این که اراده ذات باری، اراده به معنای اراده تکوینی، فرمود اراده تکوینی همون علم است و علم با ذات عینیت دارد. یه مطلب ما باید ببینیم این مطلب درسته یا نه، که اراده تکوینی عین علم است و علم هم که با ذات یکیست. بله دیگه، علم جزء صفات ذاتی بود دیگه، دیروزم عرض کرد. مطلب دوم این است که الممکنو ما لم یجب لم یوجد، هر شیئی که ممکن است تا واجب نشود وجود پیدا نمی کند. لذا این دو مطلب رو ما باید بحث بکنیم. این دو مطلب منشأ این سه تا فرمایش آقای آخوند است. بنابراین ابتداعاً ذیل این دو مطلب بحث میکنیم، بعد به تبع آقای آخوند که دیگه بردنش باب جبر و اختیار، جبر و اختیار رو هم اختصاراً مورد بحث قرار میدیم انشاءالله. الممکن ما لم یجب لم یوجد. مرحوم آقای آشخان دوسین بیانی دارن ذیل فرمایش آقای آخوند. بیان آقای هاشمند حسین هم مرور کنیم. مرحوم آقای هاشمند حسین می فرمایند صفات ذات حق در ناحیه مفهوم با هم تغایر دارن. اگرچه در خارج یکی هستن، یعنی مصداقا یکی هستند. وقتی میگم ذات، علم، حیات، قدرت، درست شد؟ اینا صفات ذاتی بود دیگه و خود ذات. میفرمان این صفات ذاتیه که حیات باشد، علم باشد، قدرت باشد، اگرچه در خارج یکی هستند و عین ذات هستند، لکن با هم تغایر چه دارن؟ مفهومی دارن. در مفهوم با هم مختلفن. مرحوم هاشمند حسین سلام علیکم، مرحوم هاشمند حسین می فرمایند این که شما اراده تشریعیه تهدید میکنید اراده تکوینیه را به علم، آقای آخوند فرمود اراده تشریعیه اگر پشتش اراده تکوینیه بیاد، فعل در خارج از مکلف تحقق پیدا میکنه. بعد فرمود اراده تکوینیه چی چیه؟ گفت اراده تکوینیه همون علم است و علمم که عین ذات است. درست شد؟ خب این مطلب که آقای آخوند فرمود اراده، بله، اراده تکوینیه همون علم است، این درست نیست. به خاطری که اراده غیر از علم است و علم غیر از اراده هست. مرحوم هاشمند حسین میگد اکابر قوم اراده در ذات حق رو به گونه دیگری بیان کرده اند. شما آقای آخوند گفتی اراده تکوینی همون علمه، اما بزرگان این رو نگفتند. هاشمند حسین میگه بزرگان گفتند اراده ابتهاج ذاتی و رضایت الهی است. به جهت روشن شدن گذشت که اراده انسان ها یه تصوری میخواد و یه تصدیقی میخواد و بفرمایید یک شوق مؤکدی میخواد و این جهاد، درسته؟ چرا این جهاد در اراده انسان تحقق دارد؟ چون انسان یک موجودی است که نقص و امکان دارد. در ذات انسان قوه وجود دارد. به خاطر اینکه این قوه و این اراده به فعلیت برسد، این مراتب باید طی بشه، تصور، تصدیق به فایده برد.